سلام شنوندگان گرامی، شما برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی را میشنوید. به این برنامه خوش آمدید. در برنامه کنونی این مطالب را با تفصیل خواهید شنید. یک تعداد دخترانی که از مکاتب محروم شدند به مدارس رو آوردند. یک تن از آنان گفت:
مکتب های متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است به خاطر بالا رفتن و سطح علم دینی ما.
در بامیان جوانان برای آموزش دختران محروم شده از آموزش کتابخانه ای را ایجاد کردند. یکی از مؤسسین کتابخانه میگوید:
با مراجعه بیش از حد دختران محل و کتابخانه فرهنگی کاتب می توان عنوان کرد که کتابخانه فرهنگی کاتب روزنه امیدی است برای دختران.
از تغییر اقلیم چه میدانید و حفظ محیط زیست تا چه حد مهم است؟ یک باشنده کابل:
ما در شهر کابل زندگی میکنیم، هوا بسیار آلوده شده، بسیار زیاد خراب است. به خدا باور کن بعد نماز دیگر در شهر کابل بدون ماسک گشته نمیتونی.
و با تغییر اقلیم مشکل آب در افغانستان به کجا رسیده؟ یک دهقان میگوید:
اینجا با مردم ما با مشکلات بسیار جدی از روبرو است، به خاطر بی آبی است.
و حالا هم می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک تعداد از دختران افغان که از رفتن به مکاتب محروم شدند اکنون به مدارس رو آوردند. مقامات حکومت طالبان هم تصمیم گرفتند که تعداد مدارس در افغانستان بیشتر شود. اما آیا مدارس می توانند جای مکاتب علوم عصری را پر کنند؟ در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
بعد از تسلط طالبان به افغانستان تعداد مدارس دینی بیشتر شده است و در این اواخر یک تعداد دختران متعلم مکتب که طالبان آنان را از آموزش منع کردند به مدارس دینی رو آوردند. فرح 16 ساله که چهره خود را با چادر پنهان کرده بود با آژانس خبری فرانسه گفت:
مکتب های متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است به خاطر بالا رفتن و سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است.
وای عمیق نگران است که اجازه مکتب رفتن را ندارد. بنابراین خانواده وای تصمیم گرفته تا حداقل به یک مدرسه برود، زیرا مدرسه تنها جایی است که درهای آن بر روی دختران باز است. فرح و دیگر دختران که با نامهای مستعار با فرانس پرس صحبت کردن میگویند که آنها هنوز هم احساس خوشبختی میکنند که خانواده هایشان آنان را حداقل اجازه دادند تا به خاطر آموزش از خانه خارج شوند. خبرنگار فرانس پرس در شهر کابل و کندهار به 3 مدرسه رفته است. در آنجا استادان مدارس برایش گفتند که نسبت به سال گذشته در مدارس شاگردان زن دو برابر شده است. نعمت الله الفت، رئیس بخش علوم دینی ریاست معارف ولایت کندهار میگوید: حکومت طالبان شب و روز در این مورد فکر میکند که چگونه تعداد مدارس را بیشتر افزایش دهند. او دلیل این را چنین بیان میکند:
چیز مرد در افغانستان اسلامی امارت
تمام پالیسی امارت اسلامی افغانستان مدارس است، به خاطر که تمام ما از مامور گرفته الی وزیر حتی شیخ صاحب از مدرسه فارغ شده است.
در طول عمر یو مدرسه سوتلی دی.
فرح میخواهد حقوق بخواند، اما آرزوی او و تعداد زیادی از دختران دیگر زمانی از بین رفت که طالبان نخست دختران را از آموزش در مکتب از صنف 6 الی صنف 12 منع کردند و بعداً دانشگاه ها را بر رویشان بستند. حسنا که قبلا در پوهنتون کندهار محصل بود اکنون با 30 دختر دیگر در مدرسه قرآن کریم می آموزد. در کابل مقامات طالبان طرح‌های مختلفی را برای بستن مکاتب دخترانه ارائه می‌کنند. از این رو نیاز به صنف‌های جداگانه و یا یونیفرم یکسان ندارند. آنها می‌گویند که در نهایت مکاتب دخترانه باز خواهد شد. رهبر طالبان ملا هبت الله خونزاده که گفته می‌شود این و ملاهای چهار اطرافش با آموزش دختران به شدت مخالف هستند، دستور داده است تا صدها مدرسه دیگر در افغانستان ساخته شود. اما همه علمای دینی مخالف علوم مدرن دختران نیست. عبدالباری مدنی عالم دین می‌گوید:
در شرایط فعلی علوم عصری یک اولویت است که به خاطر آن باید کار شود، چون جهان در حال پیشرفت است که اسلام عقب نماند و علوم دینی فطرتاً باید آموخته باشیم که اسلام دین ما است و در اولویت قرار دارد. در شرایط فعلی رهایی از علوم عصری با ملت جفا است و هیچ امکان ندارد که بغیر از علوم عصری به پیش بروند.
بسیاری از دخترانی که اکنون به جای مکاتب و دانشگاه ها به مدارس دینی می روند هنوز هم امیدوارند که روز مانعی به خاطر آموزششان از بین خواهد رفت.
گزارشی بود در مورد این که یک تعداد از دختران افغان که از رفتن به مکاتب محروم شدند اکنون به مدارس رو آوردند. برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم شده از آموزش کتابخانه ایجاد کردند. مسئولان این کتابخانه به رادیو آزادی میگویند 4 ماه پیش با راه اندازی کمپاین جمع‌آوری کتاب توانستند 2000 جلد کتاب جمع‌آوری کنند تا این کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد نمایند. دخترانی که به این کتابخانه مراجعه میکنند با استقبال از ایجاد آن این کتابخانه را یک روزنه امید میدانند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
شماری از جوانان و فعالان فرهنگی در یکاولنگ ولایت بامیان کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد کردند. مسئولان این کتابخانه میگویند آنها حدود 4 ماه پیش کمپاین جمع‌آوری کتاب را از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند که در نتیجه توانستند 2000 جلد کتاب مربوط به بخش‌های مختلف از جمله ادبیات، فلسفه و کتاب‌های ویژه کودکان را از مردم به دست آورند. نسیمه بگزاد یکی از مسئولان این کتابخانه به رادیو آزادی گفت:
نهاد و یا مؤسسه یا در کتابخانه تا حال کمک کننده نبودند و کتابایی که در کتابخانه کاتب جمع آوری شدند همیشه از هدیه های مردم بودند که همگی شراشن فکران و محصلین و شاگردان هدیه کردند. خواست ما از مردم، از جامعه، از نهادهای کمک کننده و همچنان از سازمان هایی است. ما را در بخش کتاب با کمبود کتاب داریم و همچنان در بخش جای کتابخانه که ما فعلا خیلی ضرورت داریم یک جای کتابخانه نداریم، در این بخش ما را همکاری کند.
عطا محمد از دیگر مسئولان این کتابخانه هدف از ایجاد آن را بلند بردن آگاهی دختران محروم از تحصیل عنوان می کند و بر رادیو آزادی گفت:
با مراجعه بیش از حد دختران محل و کتابخانه فرهنگی کاتب می توان عنوان کرد که کتابخانه فرهنگی کاتب روزنه امیدی است برای دختران که پس از تحولات اخیر در کشور با چالش های جدی مخصوصا حضور در دانشگاه و مکاتب برایشان ایجاد شده. هدف از ایجاد این کتابخانه نهادین ساختن فرهنگ کتابخانه و مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی مردم، بخصوص کودکان و جوانا و دخترانی که از مکاتب باز مانده است.
کتایون حسین زاده باشنده منطقه کاولنگ بامیان که هر روز برای مطالعه به این کتابخانه می آید می گوید ایجاد چنین مکانی در شرایط کنونی برای دختران روزنه امید است.
کتابخانه خیلی مؤثر است برای از ما، به خاطر که طالبا همه چیز رو برای از ما بسته. در حال مکتب ها بسته است، پهندن ها بسته است، ولی تنها جایی که ما میتونیم احساسی انا رشد پیشرفت ترقیق در اونجا بیان نمی کتابخانه هست. خیلی خوشحال هستم.
گلچمن از دیگر باشندگان یکاولنگ بامیان به رادیو آزادی میگوید هرچند تعداد کتاب ها در این کتابخانه کافی نیست، اما خوشحال است که جای را برای آموختن پیدا کرده است.
ما مردم یکاولنگ هستی، از امکانات تشریح دور هستی، یعنی ساختن کتابخانه خیلی مؤثر است. بسیار خوشحال است که کتابخانه هست و قدر کتاب زیاد البته نداره، داینده ها شاید تر و بهتر شد.
مسئولان کتابخانه فرهنگی کاتب میگویند به این کتابخانه نه تنها دختران و زنان بلکه پسران و کودکان نیز میتوانند مراجعه کنند و کتاب مطالعه کنند. به گفته مسئولان این کتابخانه از زمان ایجاد آن در 14 ماه حدود جاری تا کنون 400 مراجعه کننده داشتند. پس از تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، چندین کتابخانه ویژه بانوان در کابل و برخی ولایات ها نیز ایجاد شده است. از این میان 2 کتابخانه در کابل و 1 کتابخانه در بامیان به یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج ایجاد شدند که در آن حمله به تاریخ 8 میزان 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. تلاش ها به هدف ایجاد کتابخانه ها به ویژه برای بانوان در حال افزایش یافته که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در 15 اگست سال 2021 مکتب های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در اواخر ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون ها را نیز برای آنان بستند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
بهار دیگر فرا رسید و امیدها و آرزوها دوباره زنده شدند. اما آیا آب و هوای بهار امسال هم امیدوار کننده است و یا این که تغییر اقلیم هوا را آلوده ساخته و نمیتوان نفس راحت کشید و یا انتظار داشت که شفافیت و پاکی در هوا حس شود. از تغییر اقلیم چه میدانیم و حفظ محیط زیست تا چه حد مهم است؟ در این گزارش بر همین موضوعات روشنی میافکنیم.
بارها از موسفیدان و بزرگان شنیده ایم که گفتند در قدیم زمستانها سردتر بود، برف و باران بسیار می بارید، هوا هم آنچنان صاف و تازه بود که شعرا از صاحب تبریزی تا ضیاء قاری‌زاده در وصف آن شعرها سروده و آهنگها زمزمه کردند. بان که این آهنگ در دلها نشسته، اما با در نظر داشته حقیقت امروز نه تنها وضعیت آب و هوا در شهر کابل بلکه در سراسر افغانستان و جهان چنان تغییر کرده و به سرعت در حال تغییر بیشتر است که گپهای بزرگان به خواب و خیال میماند. از آن جایی که متاسفانه این تغییرات به سوی مثبت روان نیست، این روزها در مورد محیط زیست، حفاظت و حراست از آن بسیار گفته می شود. در اینجا و آنجا هم می شنویم که اقلیم جهان که با وضعیت محیط زیست در ارتباط مستقیم است، با دگرگونی در طبیعت نیز دگرگون می شود. قبل از آن که به مسائل اختصاصی تر در مورد محیط زیست بپردازیم، این سوال مطرح می شود که مردم افغانستان در مورد محیط زیست چه تصورات دارند و آن را چگونه تعریف می کنند؟ ذبیح الله که دکان زرگری دارد می گوید:
ما در شهر کابل زندگی میکنیم. محیط زیست، هوا بسیار آلوده شده، بسیار زیاد خراب است. به خدا باور کن بعد نماز دیگر در شهر کابل بدون ماسک گشته نمیتونی. اگر بدون ماسک بگردی تنفس هوا کش میکنی، مکمل دود است، مکمل از دود شور خورده را میدونی. به خدا باور کن که هوا بسیار زیاد خراب شده، آلوده شده، بسیار محیط زیست بسیار خراب کرده می هوا.
از یک باشنده ولایت بلخ هم میشنویم:
نام محمد ظاهر قریه‌دار است. قریه‌دار قریه نوآباد ترکمنی کمربند با یادگار ولسوالی نرشه ولایت بلخ می باشم. محیط زیست هم فضا، هم منطقه، هم محول انسان ها، حیوانات، پرنده ها، حشرات زندگی می کنیم. ایاها، درخ ها، سایر نباتات می روید. محیط زیست بسیار مهم است، او را پاک نگاه کنیم. محیط زیست به شما آلوده نشود.
یک باشنده هرات هم می گوید:
پروین طوفان هستم از ولایت هرات. محیط زیست، محیطی که در آن زندگی می کنیم، محیطی که در آن بود باش داریم، محیطی که در آن جا و مکان داریم، همه انسان ها، همه موجودات زنده در آنجا زندگی می کنن و زندگی جریان دارد.
با آنچه که شنیدیم، بالاخره محیط زیست چیست و متخصصین آن را چگونه تعریف می کنن؟ از عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست و معین سابق اداره حفظ محیط زیست افغانستان می شنویم.
محیط زیست به همه ساحات و جاهایی که در آنها زندگی و حیات جریان داشته باشد گفته می شود. البته مجموعه از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در تعامل هستند محیط زیست را تشکیل می دهد و این تعامل بر رشد، نمو و رفتار موجودات تاثیر می گذارد.
به این ترتیب محیط زیست همه حوزه های است که در آنها زندگی جریان دارد. به عباره دیگر، محیط زیست مجموعه از حوامل زنده و بیجان فیزیکی و کیمیایی است که در مجموع روی حیات موجودات زنده تأثیر می گذارد. بیشتر این تعریف به انسانها و فعالیت‌های انسانی مرتبط می شود. به همین دلیل محیط زیست را می توان در مجموعه از عوامل طبیعی کره زمین چون آب، هوا، اتمسفر، خاک، کوها و همه حوزه ها و ساحاتی که انسانها و سایر موجودات زنده را احاطه می کند خلاصه کرد. با این حال وضعیت محیط زیست شهری و طبیعی افغانستان چگونه است؟ آنطوری که به نظر می رسد دیگر آسمان کابل مانند گذشته آبی نیست و مشک سوده هم نمی بارد. یک شهروند کابل با اشاره به این نکته می گوید:
نقیب الله شریفی استم، یکی از مستری های موتر در شهر کابل. محیط زیست که فعلا در افغانستان کابل در صفر قرار داره، چون نفت است. اگر موتر های چی میکنه، نفت کیفیت صحیح نداره، دود میکنه، دیگه خانه هستن، فلتر چیز نیست، محیط زیست بسیار خراب است.
افغانستان در سالیان اخیر شاهد تغییرات ژرف اقلیمی بوده که در سردی بی سابقه هوا، سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها و رویدادهای طبیعی از جمله زلزله‌های پیهم ماه جون سال 2022 در ولایات خوست و پکتیکا که از خود تلفات زیاد انسانی و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته منعکس می‌شود. در حالی که در کنونسیون‌های اخیر سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا یا UNFCCC نمایندگان افغانستان ثبت نام نشده و جای حکومت افغانستان در آن خالی است، مردم افغانستان به مثابه اعضای جامعه بین المللی در سطح خود چه کارهایی را برای حفظ و بهبود محیط زیست و جلوگیری از تغییر اقلیم انجام داده می توانند؟ در این مورد از دکتر داوود شاسبا، کارشناس محیط زیست، می شنویم.
اتفاقا مسائل محیط زیستی همانقدر که جهانی است، همانقدر هم محلی است. در سطح محل مردم میتونن محیط زیست بهتر و محیط زیست سالمتر را خودشان ایجاد بکنن. کار بسیار آسانی که مردم افغانستان انجام داده میتونن است که محیط زیست خود پاک نگه دارن، برای زیباسازیش تلاش بکنن. هر فرد اگر یک درخت سالانه یک نهال بشانه، یک انقلاب در محیط زیست افغانستان رو خواهد داد. البته بعضی مسائل است که حکومت ها دو نقش دارن و باید کارهای بسیار بزرگ حکومت ها انجام بدن، مثلا قوانین وضع بکنن، قواعد وضع بکنن، اونا رو تطبیق بکنن، پروژه بزرگ برای بهسازی و بازسازی و نجات محیط زیست رو دست بگیرن.
شماری از دانشمندان از تغییرات عمیق در اقلیم و بروز یک فاجعه بزرگ طبیعی در سطح جهان هشدار می‌دهند. این که تغییر اقلیم جهان افغانستان را در عرصه‌های گوناگون از صحت گرفته تا زراعت و اقتصاد چطور می‌تواند متأثر سازد، در برنامه‌های آینده خواهید شنید.
از مشکلات تغییر اقلیم شنیدید، اما این تغییرات تأثیر جدی بر منبع حیات یعنی آب دارد. هرچند افغانستان دریاهای فراوان دارد، اما این کشور اکنون نه تنها به کمبود آب زراعتی بلکه به کمبود آب آشامیدنی هم دچار است. آیا مدیریت درست منابع آب می تواند افغانستان را از این مشکل نجات بدهد؟ در این گزارش به همین مشکل پرداخته ایم.
این صدای آب روان را شاید مردم در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان کمتر بشنوند، زیرا سطح آب پایین آمده و مشکلات ناشی از کمبود آب در بسیاری مناطق افزایش یافته است.
چند مدت میشد که ما با کمبود آب مواجه بودیم. دل ما به کاسه بند کمال خان خوش بود. امسال سال دیگه چندین سال ما.
این صدای یکی از دهقانان ولایت نیمروز است که نخواست از اون نام گرفته شود. برای رادیو آزادی گفت که آنها امسال مطمئن بودند که آب بند کمال خان زمین هایشان را سیراب می کند.
ما کشاورزی کردیم، تخم پاش دادیم. حالا که خبر میرسه خود کاسه علمند هم خوش شده، بند کمال خان هم آبی و کافی برای ولایت نیمروز یا ولسوالی هایش موجود نیست. ما با کمبود آب مواجه هستیم. ما از برمه های استفاده میکردیم، از آب زیرزمینی استفاده میکردیم. با نیامدن آب و جاری شدنشان در نهر لشکری یا رودخانه، برمه های ما هم خوش شدن و دیگه آب کافی نداریم. ما خیلی ضرر شدیم.
کمبود آب سطحی زمین در بسیاری از این مناطق زندگی همه دهقانان را متاثر ساخته است. اکنون دهقانان این مناطق جویبارهای خشک و بی آب را تماشا می کنند و توان کندن چاه‌ها توسط برمه را هم ندارند. نصیر احمد دهقان در ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که در تکمیل پروژه بند بخش آباد فرا تلاش کند تا با استفاده از آن زمین های مردم سیراب شود.
اینجا با مردم ما با مشکلات بسیار جدی از روبرو است، به خاطر بی آبی است. اگر آب باشه فرا یکی از ولایت های است که میتونه به نصف افغانستان غلجات و میوجات و سبزیجات اینا را ارائه بدن.
هوتک باشنده ولسوالی اطغر زابل نیز از این مشکل رنج میبرد و از حکومت طالبان میخواهد که با مشکلات آب آنها رسیدگی کند.
از سال گذشته تا کنون سطح آب 30 متر پایین آمده. اگر کاهش سطح آب به همین منوال همچنان ادامه یابد و آب خشک شده رود، در آینده حاصلات ما که با استفاده از انرژی آفتاب آبیاری می شود به خاطر کمبود آب خشک و از بین می رود. برای ما باید بندها جور شود و دیوارهای استنادی اعمار گردد تا ما کشتهای خود را از خطر سیلابها نجات بدهیم. چنین اقداماتی صورت گیرد که از کاهش آب و خشکسالی جلوگیری شود.
طبق گزارش USAID و آمار وزارت زراعت و مالداری، 80% مردم افغانستان مشغول پیشه زراعت و مالداری هستند که 31% درآمد ملی از محصولات زراعتی به دست می آید. سید عبدالخالق آقا از ولایت قندهار می گوید خشکسالی در کنار لطمه زدن به زراعت افغانستان به مالداری و باغداری هم مشکلات ایجاد کرده است.
تنها باغ ها نه، بلکه سرمایه مردم افغانستان که مالداری می باشد در حال از بین رفتن است. هزاران راس گوسفند به دلیل گرسنگی به پاکستان انتقال داده می شوند. مردم نمی توانند مواشیشان را با گندم و جواری سیر کنند. یک برگ علف هم نیست.
افغانستان دارای 5 حوزه آبریز دریایی بزرگ است. حوزه های پنجامو، شمال، هریرود، مرغاب، هلمند و کابل منابع آب سطحی افغانستان به حساب می رود. مرکز پژوهش و مطالعات افغانستان نوین که برای تحقیق در زمینه منابع آبی کشور در دوران جمهوریت ایجاد شده بود، برآورد کرده که افغانستان تنها از 30% آب خود استفاده می کند و بقیه 70% آن به کشورهای همسایه سرازیر می شود. کارشناسان می گویند که افغانستان در عرصه استفاده از آب و مدیریت منابع آب به دو مشکل مواجه است. یکی، افغانستان به خشکسالی هیدرولیک مواجه بوده، یعنی خشکسالی ناشی از کمبود باران و برف که افغانستان 30 سال متواتر و پی هم آن را تجربه می کند. دوم، خشکسالی اقتصادی اجتماعی می باشد. این نوع خشکسالی به این معناست که ذخایر آب است، اما ظرفیت و توان استفاده از آن نیست. زیرساخت‌های مناسب و کافی نیست. توان انتقال آب از مناطق پر آب به کم آب نیست و همچنان شبکه آبیاری فرسوده و کهنه وجود دارد. نجیب آقا فهیم، سابق وزیر دولت برای رسیدگی به حوادث و استاد پیشین زمین‌شناسی پوهنتون کابل است. او میگوید که اقتصاد افغانستان در شرایط کنونی وابسته به زراعت و مالداری بوده و هر نوع کاهش و کمبود آب به اقتصاد کشور ضربه میزند.
برای اینکه افغانستان بالای از این مشکل غلبه پیدا بکنه، طبعا ما به تکنولوژی ضرورت داریم، با پول ضرورت داریم، با دانش تخصصی ضرورت داریم که با استفاده از این ابزار ما بتانیم آب درست مدیریت بکنیم، آب انتقال بدیم، آب ذخیره کنیم، شبکه آبیاری خود اصلاح بکنیم، سیستم آبیاری را اصلاح بکنیم و همچنان نوع محصولات زراعتی خود ما در نظر داشته وضعیت آبی و هیدرولوژی که خود انتخاب بکنیم، نه محصولاتی را که آب بسیار زیاد میبرند و ارزش اقتصادی بسیار کم دارند.
او میگوید که آب را باید مدیریت کرد. آقای فهیم درباره مدیریت آب به راه‌های اشاره می‌کند که با مصرف و کار اندک میتوان آب بیشتر را ذخیره و مدیریت کرد.
بنده میتونه از دادشوری جای از خاک ساخته شود، سنگ و مواد محلی ساخته شود، در دامنه های تپه ها شیارها کنده میشه یا جوجه های موازی کنده میشه به خاطر اینکه آب باران تجمع پیدا نکنه و از شدت سیلاب ها کاسته شود و زمینه را بر جذب بیشتر آب باران فراهم بسازه. و این وسایلی از این توانایی رو برای مردم میده که آب به شکل مهار کنن، مدیریت بکنن و همچنان منابع آب زیرزمینی به شکل تغذیه شود.
او می افزاید که در کنار اینها باید بندهای آبگردان، چکدمها و همچنان بندهای آبگردان بزرگ هم به این امر کمک کرده میتواند. برف و آب باران عمدتاً منابع آب سطحی در افغانستان را تشکیل می دهد که در فصل زمستان برف ذخیره می شود و با گرم شدن هوا به آب مبدل می گردند. حجم زیاد برف در کوههای هندوکش ذخیره می شود که بر اساس گزارش ها با گرم شدن زمین یخچال های طبیعی هندوکش هم مانند گذشته پر برف باقی نمانده. در این حال وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که آنها وضعیت آب را زیر نظر دارند و پروژه های کوچک و بزرگ را برای تنظیم و مدیریت آن پلان کردند. اختر محمد نصرت سخنگوی این وزارت میگوید که پروژه های بزرگ و استراتژیک به دلیل مشکلات مالی عملی نشده است.
در سطح حوزه های دریایی آبهای زیر زمینی و سطحی تحت نظارت دائمی قرار دارد. بر اساس ارزیابی های انجام شده مدیریت آب، تعداد از پروژه ساختمانی و غیر ساختمانی، چکدم ها، بندهای کوچک و متوسط برنامه ریزی شده است. برنامه های آگاهی دهی نیز برای سرپجوی در هزینه های آب، هم را اندازی شده است.
متخصصان اقلیم میگویند که تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث شده که یخچال‌هایی که طی سال‌ها شکل گرفته بود ذوب شود و شکل بارندگی از برف به باران تغییر کند. پیش از این هم در کنفرانس تغییر اقلیم سال 2022 که در مصر برگزار شد، افغانستان در جمع کشورهای متاثر از تغییرات اقلیم قرار گرفت. ناظران برای جلوگیری از خسارات خشکسالی در درازمدت بر ذخیره آب دریاها، آب ناشی از بارندگی و سایر منابع آب سطحی و همچنان صرفه‌جویی در آب موجود تاکید می‌کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخونید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ.
پیام ها و نظریات شما.
نهای روز روشن در پیش رو خواد داشته باشیم و نخواد باشیم، به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد هست. نه کار هست، نه بار هست. کسایی که فرار از افغانستان میکنن جوانان هستن، خوشن و کسایی که هستن یا بسیار سالای سال زحمت کشیدن، فرش به کراچی کشی و دیگه و دیگه، اولادای خدا به یک جای رسند و به یک امید که دیگه فردا یک خدمت بکنه و یک کمکش برای ما برسند. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است، نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که قبلا اونا درس خونده اونم در یک پستی که بخوای خدا شامل بسازه نمیشه. ولی هر جایی که برین با تمام دفاتر که برین اونجا هست. این طالبان خودش میگه که حکومت ما هم شمول است. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، کسایی که سالای سال با اونا خدمت کرده، با اونا نزدیکی داره، خیش اقاربشان است. غیر از ویش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه، باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنه میرن در آبا غرق میشن.
یعنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان تونیشان انتخاب کنن، بعد خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میکنن تا از اینا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان تو یعنی گرفته شد و یعنی شد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوانو که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از این دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان روش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنیم لطفا نظر دختر هم باید گرفته شه، یعنی که در باره زور چه من متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
ویسال، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. آیا ورزش افغانستان در سطح جهان به حالت تعلیق خواهد آمد؟ این را از سمیرا اصغری، عضو کمیته بین المللی المپیک می پرسم.
بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد.
چگونه مواد مخدر یک اسطوره تاریخ ورزش جهان را زمینگیر کرد؟ نگاهی به زندگی دیگو آرماندو مارادونا خواهیم داشت. و آیا می دانید که مدال آورترین ورزش افغانستان در سطح جهان کدام رشته است؟ در همین برنامه به شما خواهیم گفت. تا پایان مرا همراهی کنید. محدودیت بر ورزش زنان در افغانستان یکی از بحث‌های مهم در حلقات ورزشی بین المللی در این روز هاست، مخصوصاً در کمیته بین المللی المپیک. ورزش افغانستان در زمان حاکمیت نخست طالبان از سوی کمیته بین المللی المپیک به دلایل مختلف به حالت تعلیق در آمده بود. یکی از این دلایل محروم ساختن زنان از ورزش بود. اکنون که طالبان دوباره حاکمند، زنان باز هم اجازه ندارند ورزش کنند و تیم‌های ملی ورزشی دختران نیز تعطیلند. شماری از دختران ورزشکار به دلیل تهدیدهایی که با آن مواجه بودند افغانستان را ترک کردند. آیا چنین شرایط برای کمیته بین المللی المپیک پذیرفتنی است و احتمال اینکه ورزش افغانستان یک بار دیگر منزوی شده و به حالت تعلیق بیاید چقدر بالاست؟ این سوال‌ها را از سمیرا اصغری، عضو کمیته بین المللی المپیک پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تصامیم آخری که حکومت طالبان در قسمت تحصیلات و بخش تعلیم و تربیت بانوان و دختران در افغانستان گرفته بودن، متاسفانه یک تصمیم شوک‌دهنده نه تنها به یعنی در فضای بین الملل بود، به سازمان های بین المللی کشورها و همچنان در بود داخلی نیز یک سر و صدا هایی را در پی داشت که دختران و بانوان از حق بنیادی انسانیشان نکردند، که متاسفانه ای به لحاظ شریعت دین هم هیچ توجهی نداره و همه ای ناراض هستند. و من فکر میکنم که یعنی با این شرایط نه مردم و ملت افغانستان راضی خواهند بود، نه جامعه بین المللی، و این دور از واقعیت می باشد که ما نیم پیکر از جامعه افغانی را ساسپند کنیم یا ای که از یعنی حقوق بنیادیشان ما اینا را ممنوع سازیم. منظور ما از حکومت طالبان هست که این غیر قابل پذیرش نه به افغانستان هست و نه به جامعه جهانی. و وقتی که شرایط چنین باشد خود سازمان بین المللی کمیته بین المللی المپیک هم موضع‌گیری خود را در بخش داشت که یعنی شدیدترین الفاظ این تصامیم آخر در قسمت مکتب و دانشگاه دختران در قسمت منع ورزش و ورزش بانوان در افغانستان نکوهش کرده و بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود تصامیم اتخاذ شد که در اینجا طالبان حکومت افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش را و بعضی از شرایط اونا را به اصطلاح تصمیم گرفتن که باید عملی کنن شرایطی که در بورد اجرایی تصمیم گرفته شده بود.
درست. و یکی از تصمیم ها فکر میکنم امی بود که حکومت طالبا که مسئولینش در رأس المپیک و تربیت بدنی است و ورزشکارای افغانستان که در داخل افغانستان هستن به شرط میتونن به بازی المپیک 2024 پاریس و همچنان 2000 و بازی های پارالمپیک پاریس اشتراک کنن که شرایط ورزش بانوان را فراهم بکنند. در این مورد اگر کمک روشنی بندازیم.
بسیار سوال خوب. شما میدانین که در آخرین جلسه که ما همراه ریاست تربیت بدنی و سپورت در افغانستان که منظور از او حکومت طالبان هست نماینده حکومت طالبان در ورزش هست صحبت کردیم، تمام فعالیت های 1.5 سال اخیر خود را بعد از یعنی سقوط حکومت جمهوری و طالبان که به دست گرفت حکومت را تمام فعالیت‌های ورزشی خود را به کمیته بین‌المللی المپیک اینا گزارش دادن و از فعالیت‌های خود صحبت کردن و یعنی تعهد به این سپردن و همچنان وعده دادن که در قسمت ورزش بانوان هم اونا در پی یعنی برنامه‌هایی هستن، بسیار برنامه‌های خوبی را یعنی به عنوان فرضیه به کمیته بین‌المللی المپیک پیشنهاد کردن در طی از مجلسه با آمادگی های خود را برای از اینکه ورزش بانوان را دوباره با اصلاحاتی به اصلاح فعال کنند وعده دادن به کمیته بین المللی المپیک و طبق از امو وعده بود که کمیته بین المللی المپیک هم بعد از متاسفانه اخبار ناخوشایندی که حتی یعنی به گوش جهانیان رسید و متاسفانه در افغانستان تا به حال تطبیق شده که او منع زنان و دختران جوان از دسترسی داشتن به ورزش هست، به کلب‌های ورزشی، به باشگاه‌های ورزشی، این موضوع بسیار کمیته بین‌المللی المپیک را ناراحت ساختند و یعنی فضا متاسفانه در کمیته بین‌المللی المپیک نسبت به ورزش افغانستان بسیار آشفته شده بود و به همین خاطر در آخرین جلسه‌ای که داشتن یکی از شرایط محکمی در برابر ای که تیم افغانستان و مسئولین ورزش افغانستان و حکومت فعلی طالبان که بخواهن اشتراک کنن در بازی‌های آسیایی یا در برنامه‌ها و پروگرام‌ها و رقابت‌های آینده مشروط به این هست که زنان افغانستان دختران ورزشکار باید در اوج سهم داشته باشند که این زنان و دختران باید از داخل افغانستان باشند نه تنها از بیرون از کشور و یک از شروطی هست که کمیته بین‌المللی المپیک از حکومت طالبان درخواست ازیره کرده که زودتر به مو آخرین نامهشان که ارسال کرده بودن جواب بدن و موضع ورزش بانوان افغانستان را از جانب مقامات حکومت طالبان بالاخره واضح کنند که چنان شما هم گفتید یکی از شرایط می باشه که در او نامه درج شده و در قسمت دلیل ای که کمیته بین‌المللی المپیک در گفتگوها هنوز هم قرار داره و همراه طالبان حکومت طالبان در گفتگو هستن و حمایت میکنن تا حدی ای هست که حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی و ورزش که در اصل آقای مطمئن میباشن مکاتباتی که بین حکومت و ریاست تربیت بدنی به اصطلاح انجام شده بود را هم زمینه گزارش آخر خود به بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک کردند که این مکاتبات و مراسلات از جمله یعنی مکاتبی بود که ریاست تربیت بدنی به وزارت عدلیه و همچنان بعضی از مراجع فتوا و تقلید در افغانستان فرستاده بودند و از اونها جواب گرفته بودند و در جوابی که از طرف وزارت عدلیه و همون مراجع فتوا به دست آمده بود هیچ گونه مخالفتی را با ورزش بانوان اونا نوشته نکرده بودند به صورت کتبی و در جواب گفته بودند که ورزش برای زن و مرد یعنی یک اصل می باشه که باید با او اصل رسیدگی شود، ولی در چارچوب شریعت اسلامی و با اصلاحات جدید که ای خود از این مکاتبات که بین حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی یعنی نوشته شده بود و اکسچنج شده بود، امی زمینه را مساعد کرده که کمیته بین المللی المپیک دوام بده به این گفتگوها.
سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک با برنامه ویسل رادیو آزادی صحبت میکرد. بانو اصغری از سال 2018 بدین سو عضویت کمیته بین المللی المپیک را دارد و بلند پایترین زن افغان در معتبرترین ارگان ورزشی جهان است. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید، زیرا ورزش سلامتی و اعتیاد بربادی به همراه دارد. نگاه کنید به زندگی دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالر بیماننده که در زندگی درخشان ورزشی خود یک لکه سیاه دارد، آن هم اعتیاد به مواد مخدر. این فوتبالر آرژانتینی که 2 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت از چهره های فراموش ناشدنی دنیای فوتبال است. جاوید نعیمی به زندگی دیگو آرماندو مارادونا نگاهی دارد.
دیاگو آرماندو مارادونا به تاریخ 8 مقرب سال 1339 هجری شمسی مصادف با 3 اکتبر 1960 میلادی در شهر لانوس پارتیدوی بونس آیرس ارجنتین در یک خانواده فقیر و پر جمعیت به دنیا آمد. مارادونا وقتی که 8 ساله بود با اجرای حرکات نمایشی با توپ توجه مردم را به خودش جلب میکرد و مردم نیز با دادن پاداش از وی تقدیر میکردند و این گونه بود که مارادونا خانواده فقیرش را از لحاظ مالی کمک میکرد. آرزویش این بود که با ارجنتین به جام جهانی راه یابد و سپس به عنوان قهرمانی برسد که به آرزویش نیز رسید. ارجنتین با مارادونا در سال 1986 میلادی به دومین جام قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال دست یافت. وی زمانی که 15 ساله بود فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه ارجنتینیس جونیورز آغاز کرد و پس از 5 سال بازی در این تیم به باشگاه بوکا جونیورز پیوست و 1 سال در آن باشگاه توپ زد و بعداً به باشگاه بارسلونا پیوست. با این باشگاه قهرمانی جام حذفی اسپانیا شد. مارادونا پس از 2 سال بازی در این تیم اسپانیایی راهی تیم ناپولی در لیگ ایتالیا شد و ناپولی را در سالهای 1987 و 89 به قهرمانی لیگ این کشور رساند و در سال 1990 با این تیم به جام قهرمانی یوفا دست یافت. باشگاه های سیویا و نیو اولد بایز و بوکا جونیورز 3 تیم اخیر وی بودند که در آنها بازی کرد. در سن 17 سالگی از وی در تیم ملی فوتبال ارجنتین دعوت شد و او نیز 1/2 را در برابر مجارستان به میدان رفت. مارادونا استعداد عجیب در فوتبال داشت. پاس‌های دقیق، شوت‌های مهارناپذیر، حفظ توپ در شرایط سخت، توانایی بازی‌سازی و رهبری تیم وی را تبدیل به یک چهره درخشان در فوتبال ساخته بود. در سال 1962 مارادونا با ارجنتین راهی جام جهانی فوتبال شد. ارجنتین در این جام با درخشش مارادونا مقابل تیم‌های مجارستان و السالوادور پیروز شد، اما در بازی با برزیل به علت یک حرکت غیر ورزشی در نیمه دوم از زمین بازی اخراج شد. این امر زمینه شکست تیمش را فراهم کرد و ارجنتین از جام جهانی آن سال بدون نتیجه کنار رفت. اما در سال 1966 مارادونا با جادوگری‌هایش توانست که تاریخ سازی کند. او در بازی با ایتالیا در مرحله گروهی تک گل تیمش را در دقیقه 35 به ثمر رساند و در بازی مقابل کوریا و بلغاریا نیز همکاری های عالی داشت تا تیمش به عنوان تیم اول به مرحله بعدی راه پیدا کند. مارادونا در یکی از تاریخی ترین بازی های جام جهانی در مرحله یک چهارم نهایی دو گل مقابل انگلستان به ثمر رساند و یکی از گل ها را توسط دست وارد دروازه حریف کرد که داور آن را متوجه نشد و در نهایت ارجنتین 2-1 پیروز شد. در نیمه نهایی مقابل بلژیم نیز فوق‌العاده درخشید و دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد و ارجنتین فاینالیست شد که در نهایت با پیروزی مقابل آلمان غربی به جام قهرمانی دست یافت. مارادونا که 7 سال در باشگاه ناپولی فوتبال کرده بود در سال 1990 انگامی که عضو این باشگاه بود جام جهانی به میزبانی ایتالیا برگزار شد. سرنوشت ایتالیا و ارجنتین را در شهر ناپولی در نیمه نهایی مقابل هم قرار داد که ارجنتین با آخرین ضربه پنالتی توسط مارادونا به پیروزی رسید و در نهایت نایب قهرمان جام جهانی شد. در پایان یکی از رقابت‌های لیگ ایتالیا مشخص شد که علائم از کوکائین در بدن مارادونا به مشاهده رسید که فیفا وی را از حضور در میدان‌های فوتبال محروم کرد. ضمناً مکالمه تلفنی وی با مافیای مواد مخدر نیز توسط پلیس ثبت شده بود که ثابت می‌کرد وی در توزیع مواد مخدر دست داشته است. اعتیاد به مواد مخدر زندگی مارادونا را دگرگون کرد و دیگر آن مارادونای عجوبه نمانده بود. سپس یک بار دیگر پلیس مقدار زیاد از مواد مخدر را از خانه‌اش کشف کرد و مورد بازپرس نیروهای پلیس شهر بونس آیرس قرار گرفت. با همه چالش‌هایش ارجنتین از وی در جام جهانی 1994 استفاده کرد. او در برابر یونان گلزنی کرد و در بازی مقابل نایجیریا تست دوپینگ وی مثبت اعلام شد و فیفا 2 سال او را از اشتراک در مسابقات محروم کرد که همین باعث باخت ارجنتین در جام جهانی سال 1994 شد. پس از آن جام به مربیگری روی آورد و در سال 2008 تا 2010 سرمربی ارجنتین شد، اما نتوانست که موفقیت دوران بازیگریش را به عنوان مربی با این تیم داشته باشد. مارادونا رفتار خشن با خبرنگاران داشت و چندین بار خبرنگاران را مورد خشونت قرار داد. وی 2 بار ازدواج کرد و 5 فرزند دارد. به تاریخ 11 دسامبر سال 2000 میلادی فیفا جایزه فوتبالر قرن را مشترکاً با مارادونا و پلی داد. دیاگو مارادونا به تاریخ 25 نوامبر سال 2020 با عمر 60 سالگی به علت خونریزی دماغی و حمله قلبی درگذشت. همساله مردم ارجنتین و علاقمندانش در سرتاسر جهان سال روز تولد و مرگ این اسطوره فوتبال را گرامی می‌دارند.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی، حال صحبت‌های حامد علمی کارشناس فوتبال افغانستان را در مورد مارادونا با هم می‌شنویم.
دیگو مارادونا یکی از ستاره‌های بی‌بدیل جهان فوتبال است که در دهه 80 در آرژانتین درخشید و در مسابقات جام جهانی 1986 قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی 86 تقریبا با نام مارادونا گره خورده به خاطر که اول به فاینال رسید قهرمان شد، دومی که در مسابقات با تیم ملی بلژیم مواجه شد و عکسایی که تا حال در مطبوعات دنیا وجود داره دیده میشه که 8 نفر حتی نتونستن که مارادونا را مهار کنند و یکی از جالبترین عکسای جام جهانی است. و مسئله دیگه ای بود که گل را که در دقیقه 51 در مقابل انگلستان به ثمر رساند گفته میشد که با دست این توپ زده و بعدن او دست به نام دست غیبی یا دست خداوندی نام گرفت و وارد قاموس مسابقات فوتبال جهانی شد. بعدها آرژانتین و مارادونا اعتراف کرد که بله او دست گل انبال بود ولی رفری متوجه نشد و این نشان مارادونا، زیرکی مارادونا، سرعت مارادونا چیزی بوده که واقعا بی‌نظیر بوده، خصوصا سرعت و دری بلایش که قادر بود از بین چند نفر یک کوچکترین خلاره بیافه و از این توپ عبور بده یا گل به ثمر برسانه. بنابراین سال 1966 و سال جام جهانی 1990 دو جام بوده که مارادونا درخشید. در جام 90 نتونست قهرمان شود، دوم شد، آلمان قهرمان شد، ولی در جام 66 جامی است که میتونیم به نام مارادونا گره بزنیم.
در همین حال نعمت رحیمی، یکی دیگر از کارشناسان مطرح فوتبال افغانستان، صحبت‌های مهم در مورد مارادونا دارد که با رادیو آزادی شریک ساختند.
در یک بازی بسیار مهم در لیگ فوتبال ارجنتین که بین بوکا جونیورز و ارجنتینیوس جونیورز برگزار می‌شد، تیم مارادونا 5-3 بوکا جونیورز قدرتمند شکست داد و 4 گل مارادونا در او بازی زد که اوجش، یعنی روند شهرت مارادونا از همونجا سرعت بیشتر گرفت. 19 ساله بود که به باشگاه بوکا جونیورز رفت و راه برای از اینکه مارادونا بتونه به فوتبال مدرن اروپا بیایه، به فوتبال قدرتمند اروپا راه پیدا کنه، هموار شد. 21 ساله بود که به اروپا آمد و 2 فصل برای بارسلونا بازی کرد، با وجود که در 2 سال مصدوم هم زیاد می شد و هیپاتیت داشت، اما خب 2 سال برای بارسلونا بازی کرد. از بارسلونا رفت به ناپولی و برای تیم ناپولی بازی کرد، یک تیم بسیار فقیره که قدرت هم نداشت در ایتالیا، تبدیل به یک تیم قدرتمند کرد و چند قهرمانی برای ناپولی به دست آورد. در جام جهانی 1986 مکزیکو ارجنتین بازی ها رو خوب شروع نکرد، به نروژ باخت، اما مارادونا اونجا بود و در نهایت مهمترین بازی که در او رقابت ها برگزار شد بازی انگلستان ارجنتین بود که دو حریف بسیار جدی بودن، چون چند سال پیش از او مسابقه در جام جهانی 1986 دو کشور یعنی ارجنتین و انگلستان در جنگل فالکلند یا مالویناس 74 روز با هم دیگر جنگیده بودن که خب هر دو طرف تلفات زیادی داده بودن. در او بازی مارادونا 2 گل بسیار مشهور زد که یکی از او گلها به گل قرن فوتبال جهان مشهور شد، یکیش هم که گل دست خدا بود که بسیار مشهور است هنوز هم در دنیای فوتبال. اختلافاتی که مارادونا با ژائو هاولانج رئیس بلژیمی برزیلی فیفا داشت، وضعیت ای ستاره نامدار دنیای فوتبال دگرگون کرد و در نهایت مارادونا محروم شد. در سال 1990 هم در جام جهانی که در ایتالیا برگزار میشد، مارادونا تانست که ارجنتین به فینال برسانه و در فینال هم 1-0 در با پنالتی آندرس پرمه به آلمان غربی باخت و ارجنتین دوم شد. بعد از او بازی بود که مافیا در ایتالیا دست به کار شد و کم کم مارادونا به اعتیاد کشانده شد و اعتیاد به کوکائین مارادونا بر سر زبان ها افتاد. بعد از این مسئله مارادونا به سویا و نزد مربی قدیمیش کارلوس بلاردو رفت، به سویای اسپانیا. بعد از 1 فصل دوباره به بوکا جونیورز در ارجنتین برگشت. یک زمانی در کیوبا آوازه شد که مارادونا مرده، که یک اتفاق بسیار بدی در دنیای فوتبال بود و بسیار مردم ناراحت شدن، اما خب دوباره برگشت. در سال 1994 مارادونا باز هم در ترکیب تیم ملی ارجنتین بود، خیلی خوب شروع کرد ارجنتین اون مسابقات، اما باز هم مارادونا محروم شد و از مسابقات کنار گذاشته شد. مارادونا بازیکن واقعا بزرگ بود. تیم های غیر مدعی مثل ناپولی ایتالیا و تیم غیر مدعی ارجنتین در جام جهانی 1986 به مقام های بسیار بالا رساند و مردم سرخورده ناپل و ارجنتین غرور داد و همیشه در برابر زورگویان و قدرتمندان استاد شد و به کشورهای فقیر و زیر ستم سفر کرد و مارادونا کسی بود که همیشه سعی میکرد چشم در چشم زورگویان بیسته و به دلیل گرایش های چپی و شورش گرایانه یک داشت، خب مصیبت های زیادی دید، محرومیت های متعدد را تحمل کرد و در نهایت از دنیا رفت. مارادونا واقعا جادوگر بی‌بدیل و بازیکن بزرگ در تاریخ فوتبال بود.
با اعتیاد زندگی خود و خانواده خیش را تباه نکنیم. و اکنون در مورد یکی از پردستاوردترین ورزش تاریخ ورزش افغانستان به شما میگوییم، تکواندو. تکواندو یگانه ورزش است که افغانستان در آن دو مدال المپیک دارد. هر دو مدال را ستاره درخشان ورزش افغانستان روح‌الله نیکپا کسب کرده است. تکواندو چگونه و چه وقت به افغانستان آمد؟ سرعت گسترش این ورزش در سطح جهان چقدر سریع بوده و چرا تکواندو به یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی المپیک مبدل شد؟ در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
تکواندو مشهورترین هنر رزمی جهان است که ریشه در کوریای جنوبی دارد. تکواندو از سه جمله ت، کوان و دو گرفته شده که به معنای روش شکستن اجسام با دست و پا می باشد. در این هنر رزمی تکنیک ها و فنونان مشترکن با دست و پا انجام می شود. این هنر رزمی اگرچه قدامت تاریخی زیاد دارد ولی میان سالهای 1940 الی 1950 از سوی ماستران هنرهای رزمی کوریای جنوبی توسعه داده شد. تکواندو را از رشته های مانند کاراته از ژاپن و چندین هنر رزمی چینی و همچنان هنرهای رزمی اصیل کوریایی شامل تکیون و سوباک به وجود آوردن. چندین سازمان در جهان تکواندو را مدیریت می کنند، اما مشهورترین و قدرتمندترین نهاد جهانی آن ورلد تکواندو است که قبلا مخفف آن WTF نامیده می شد. فدراسیون های تکواندو همه جهان تحت نظارت این فدراسیون فعالیت هایشان را به پیش می برند. ورلد تکواندو به تاریخ 28 ماه می 1973 ایجاد شد که اماکنون 212 کشور عضویت آن را دارد. تکواندو در سال 2000 و در المپیک سیدنی استرالیا رسماً به عنوان هنر رزمی المپیکی شناخته شد. اما تکواندو در افغانستان نیز طرفداران خاص خودش را دارد. این هنر رزمی در سال 1352 هجری شمسی در پانتون کابل از سوی ماستر فل کنگهام آمریکایی پایه گذاری شد. ولی تکواندوی ماسر یا پومسا در سال 1366 هجری شمسی توسط ماستر عبدالناصر اوتکی از ایران به افغانستان آورده شد و بعد در سال 1370 فدراسیون آن توسط ماستر محمد یوسف دلدار برای افغانستان تشکیل شد و دو سال بعد فدراسیون جهانیان را به رسمیت شناخت. در 20 سال گذشته تکواندو دو مدال المپیک، یک مدال المپیک جوانان، 6 مدال از رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان، بیش از 10 مدال از بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و صدها مدال با ارزش بین‌المللی دیگر توسط ورزشکاران افغانستان آورده شده است. از مشهورترین چهره‌های تکواندو در افغانستان می‌توانیم به روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود ایدری، سید حسن رضایی، محسن رضایی، سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، ایمل بابکرخیل، فرزاد منصوری و غیره نام ببریم که در سطوح مختلف رقابت‌های ورزشی مانند بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و غیره برای افغانستان افتخارات تاریخی زیاده به دست آوردند. تکواندو همچنان در شرایط فعلی یکی از پردستاوردترین فدراسیون‌های ورزشی در افغانستان به شمار می‌رود.
اعتیاد به مواد مخدر قتل عام خاموش است. با همین سخن برنامه ویسل را پایان می‌دهیم. هفته آینده با من ذبیح الله شهزاد با یک برنامه ویسل دیگر با شما خواهم بود. با ورزش از مخدرات دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از شوق گل رویت دیوانه شام یا نه، در حلقه گیسویت زولانه شام یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شام یا نه، در حلقه گیسویت
باز زلف پریشانت من شانه شوم یا نه، باز زلف پریشانت من شانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه.